سلام و وقت بخیر. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها، شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که انفجارهای دیشب در کابل ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بوده. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، مطر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته شدن او تا کنون تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف الرحمن محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه تحریک طالبان پاکستانی و منابع رسمی در دولت پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او چهار چوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده است. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دو ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گسترده ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در شهر کیف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخشهای از شهر قطع شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که روسیه بر زیربناهای حساس شهر حمله کرده. مقام های کیف از مردم خواستند که به پناهگاه ها بروند تا در امان باشند. و انتظار می رود فردا تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در دومین بازی یک روزه در برابر هم قرار گیرند. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر فردا به وقت کابل در ابوظبی آغاز خواهد شد. در این سلسله افغانستان بازی نخست یک روزه را با پیروزی مقابل بنگلادش به پایان رساند. در سه بازی 20 اوره این سلسله از مسابقات افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. شنونده رادیو آزادی هستید و در این برنامه این مطالب را با شما به تفصیل داریم. کابل شب گذشته شاهد دو انفجار بود. رسانه‌های پاکستانی میگویند اردوی پاکستان در این حملات رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفت. کابینه اسرائیل طرح آتش بس در غزه را تایید کرد. آیا تضمین وجود دارد که این آتش بس پایدار بماند و به صلح پایدار بینجامد؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل.
یک عضو پارلمان اروپا گفته است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و در دنیای ایمیل و رسانه‌های اجتماعی چه تعداد افغان‌ها هنوز از پست و نامه‌نویسی قدیمی استفاده می‌کنند؟
به کابل نیزن گروت محل و چه رشه کابل نی وقت نورور می بیرتلا کابل تا به دقیز نی دستان ترلاسه که
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتاه میتونین روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک میتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. اگر آیفون دارین با اپ استورتان برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی مراجعه بکنین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. و اکنون می پردازیم به اتفاقی که دیشب در کابل رخ داد. در مرکز شهر کابل شب گذشته صدای دست کم دو انفجار شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که صدای یک انفجار شنیده شده. به گفته مجاهد این رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری رویترز و شماره دیگر از رسانه‌های غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شب گذشته حوالی ساعت 10 به وقت محلی صدای دو انفجار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهر نو رخ داده، اما تا اکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در کابل بود است. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف گرفته شده است. بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته شدن او تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نام‌های قاری سیف الله محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن می‌گوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به این رویداد نوشته است: حملات پاکستان به کابل شدت تنش‌ها را نشان می‌دهد و به گفته او پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان رای حل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور می شود. خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است به پناهگاه های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابه انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات در شرق میانه. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او 4 چوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ 2 ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح توافق کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفر به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخش از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. تایید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگان‌هایی را که در قید خود دارد رها می‌کند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در 7 اکتبر سال 2023 حملات را در اسرائیل بر انداخت که در نتیجه 1200 تن کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد که به اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه بیش از 67 هزار تن در آن کشته شدند. اکنون رسیدن به توافق آتش بس به چه معناست و چه تضمین‌هایی وجود دارد که تطبیق مرحله نخست طرح صلح شرق میانه واقعاً صلح را در شرق میانه برقرار کند؟ این پرسش ها را از الیا جزائری خبرنگار شرق میانه رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
این توافق که اجراش توافق شده، مرحله اول از بخش چند مرحله اون طرح اصلی است. مشخص نیست که اجرای این طرح چند مرحله خواهد داشت، چون هنوز صحبت‌های جزئیاتش بیرون نیامده. چیزی که مشخص است، قرار شد که در مرحله اول آتش بس بشه در غزه، دو اسرائیل از بخشی از غزه خارج بشه. اما اینطور که سخنگوی دولت اسرائیل گفته، همچنان ارتش اسرائیل در 53% نوار غزه حضور خواهد داشت بعد از اجرای این توافق. مرحله اول توافق همه گروگان ها آزاد بشن، چه اینهایی که زنده هستن، چه اینهایی که کشته شدن و جنازه هاشون قرار تحویل داده بشن، و روزانه حداقل 400 کامیون حمل کمک وارد نوار غزه خواهد شد. این مرحله نخست است و قرار هست که بلافاصله مذاکره برای مرحله دوم آغاز بشه، اجرای مرحله دوم که جزئیات بیشتری خواهد داشت، از اون ماجرای سلاح حماس مطرح خواهد شد، ماجرای تشکیل یک حکومت تکنوکرات در نوار غزه مطرح خواهد شد، ماجرای بازسازی مطرح خواهد شد. اینها حالا جزئیات هست که برای مرحله دوم ما باید منتظرش باشیم، اما نحوه اجرای مرحله اول که چقدر میتونه موفق باشه، چقدر میتونه درست مانه باشه، میتونه مشخص کنه سیر روند روزهای آینده.
سوال بعدی من همین بود که چقدر تضمینی وجود داره که مرحله اول ایاتش بس عملی شوه و کسی نقضش نکنه؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما چه تضمینی وجود داره؟ حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر و حتی ترکیه که حضور داشته در مذاکرات تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل. اسرائیل هم که متهم میکنه که حماس رو به اینکه نقض میکنه همش تفخا رو از وجود تضمین های صحبت میکنه. آقای ترامپ پیش از این صحبت از تضمین کرد و گفته تضمین به نظرش اگر توافق پیش بره قدرتی که آمریکا داره و از راه زور و قدرت این تضمین ها رو اعمال میکنه.
اندک جزئیات یا در کلیات جنگ غزه را برای ما بگو ایلیا، که چگونه شروع شد، از کجا شروع شد، چی شد و در نهایت تا به حال چقدر تعداد تلفات؟
جنگ غزه 7 اکتبر سال 2023 شروع شد بعد از حمله غافلگیر کننده که گروه حماس انجام داد به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه. در اون روز حدود 1200 نفر که اکثرشون غیر نظامیان کشته شدن، بیش از 250 نفر اونها هم اکثرشون غیر نظامیان به گروگان گرفته شدن. اون موقع حماس شاید این فکر میکرد که با این گروگان گیری بتونه امتیاز بگیره از اسرائیل، بتونه زندان فلسطینی آزاد کنه، اما محقق نشد. این هدفی که حماس داشت، اسرائیل یک جنگی رو آغاز کرد در نوار غزه با هدف نابود کردن حماس و آزادی گروگان ها. خب مراحل زیادی داشت، خب چند دفعه آتش بس موقت شد، شماره از گروگان ها آزاد شدن که در حال حاضر 48 گروگان هنوز در دست حماس هستن که دست کم 18 نفر از اونها زندن، بقیه کشته شدن. طی این دو سالی که از جای میگذره تقریبا نوار غزه یک ویرانه تبدیل شده. آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه میده بیشتر از 67 هزار نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن. البته ممکنه آمار خیلی بالاتر از اینها باشه، بخاطر اینکه تعداد زیادی جنازه زیر آوارها هستن که اینها شمرده نشدن. این رو سازمان‌های مرتبط به سازمان ملل میگن، در این باره صحبت کردن. شکل خاورمیانه تغییر پیدا کرد به طور، چون که جنگ محدود نشد به این منطقه، به لبنان کشیده شد. حزب الله به بهانه یا با ادعای حمایت از حماس موشک پرانی میکرد سمت اسرائیل که اسرائیل پاسخ شدیدی داد، بسیار از فرماندهان حزب الله کشته شدن، تضعیف شد حزب الله، حتی حماس بسیار از فرماندهانش کشته شدن، اون قدرت سابق رو نداره. رو سوریه تأثیر داشت این جنگ، نظام بشار اسد که نظام متحد جمهوری اسلامی بود سرنگون شد، البته تأثیر غیر مستقیم شاید داشت. این در ایران هم گرفتار جنگ شد، ما شاهد این بودیم که 12 روز ایران و اسرائیل با هم جنگیدن، البته جنگ به صورت هوایی و موشک پراکنی و همچنین حملات هوایی بود که البته خسارتی از دو طرف داشت، برنامه اتمی ایران هم آسیب دید و حتی برنامه موشکیش در این جنگ. این جنگ در کلن آغاز مرحله تازه در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان بود، ما شاهد تغییر شکل منطقه بودیم و این تغییر شکل هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته آقای ترامپ امیدوار هست که شروع اجرای طرحی رای داده باعث یک صلح در منطقه خاورمیانه بشه.
اگر پس برگردیم به همین طرحی که تازه از امروز احتمالاً عملی شدنش آغاز میشه، خوشبینی ها درباره به این طرح چقدر بوده؟ کیها خوشبینی ابراز کردن؟ واکنش ها در کل از رهبرای جهان چیزهایی هست؟
هیچ کی باهاش اعلام مخالفت نکرده از رهبرای جهان. بعضی که سکوت کردن دربارش، از جمله ایران که البته فقط گفته با تصمیمی که فلسطینی ها میگیرن همراهی خواهد کرد یا باش موافقه یا استقبال میکنه. اما تا اینجای کار همه کشورهای جهان از این طرح استقبال کردن، اونا که اظهار نظر کردن استقبال کردن، چه اروپایی ها چه کشورهای عربی که متحد آمریکا هستن یا حتی نیستن استقبال کردن از این طرح که ارائه شد. حتی گروه حماس که آمریکا دشمنش است چند بار تشکر کرد از آقای ترامپ به خاطر این طرح. چین استقبال کرد از جای طرح، ولی خب جزئیاتی داره، از جمله اینکه بعضی کشورها، بسیار از کشورها خائن هستن که طرح دو کشوری اجرا بشه برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی. اسرائیل باش مخالف است. هنوز دولت آقای ترامپ در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده.
الیا جزایری همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با من صحبت میکرد. الیا به طور تخصصی رویدادهای شرق میانه را دنبال میکنه. رادیو آزادی.